یعنی آقای تسخیری چون با لحن مؤدبانه ای صحبت میکرد، با لحن گزنده ای صحبت نمیکرد، اهانت نمیکرد تو تعابیرش، محترمانه صحبت میکرد، حتی وهابی ها هم برش احترام قائل بودن.
در رابطه با تشکیلات مذهبی مسیحی ها در واتیکان، ایشون بارها جلسات گفتگوی ادیان داشتن، وارد صحبت میشدن و اونا هم به خودشون جذب میکردن، که یه وقتی صحبت بود دیدم که اونا میگن دلیل این که ما خیلی به ایشون علاقه داریم اینه که ایشون بدور از تعصب مطالب رو مطرح میکنه، مطالبش هم قوی هست، خیلی استدلال داره و به این باور داشت که ما میتوانیم در بحث نزدیک شدن به ادیان الهی و توحیدی کارهای بزرگی رو داشته باشیم و این گفتگوها رو چه در خارج کشور و چه در داخل کشور ایشون همیشه داشت، ادامه میداد.
حجت الاسلام محمد مهدی تسخیری، برادر مرحوم آیت الله تسخیری،
در الجزایر وقتی اجلاسی برگزار شده بود برای یکی از بزرگ داشته یکی از شعرا، تمام اجلاس شروع کرد در اتاق شخصی آیت الله تسخیری صحبت که اینجوری نقشش اینجوری نه. بعد وزیر فرهنگ الجزایر گفت که ما انگار اشتباهی اومدی، این اجلاس بزرگ داشت آیت الله تسخیری. حالا در همون اجلاس یکی از اساتید وقتی که ایشون سخنرانی کرد یه اشکال بلاغی نسبت به ایشون انجام داد، گفت این از نظر بلاغت مشکله. بعد ایشون در جواب گفتن خب بله، خب ما دیگه زبانمون فارسی و الکن، این رو به ما ببخشید. وقتی که داشتیم میرفتیم بیرون دستشون رو گرفت، گفت ببین 1 2 3 4 5 13 تا دلیل آورد، گفت این عین بلاغته. اون خیلی ناراحت شد، گفت پس چرا اونجا نگفت؟ گفت عیبه، اشکال نداره. بعد ایشون وقتی که اومد بعد جلسه بعد از ظهر، گفت آقای من میخوام این حرف بزنم. گفتم وقتی، گفت نه خیر باید حرف بزنم. گفت بذار بهتون بگم، امروز که من این اشکال کردم، ایشون 13 تا دلیل آورد که من بر خطا بودم و ایشون بر ثواب، ولی بزرگی ایشون اجازه نداد که منو تحقیر کنه.
مرحوم آیت الله محمد علی تسخیری جایگاه ویژه‌ای نزد علمای اهل سنت داشت. حجت الاسلام قاضی اذکر،
تمام وجودش حرکت و نشاط بود. حالا چه اون زمانی که گرفتار بیماری نشده بودن، من میدیدم که مرتب، یا وقت میبینید گاهی در یک ماه ایشون چندین سفر طولانی داشت. یک سفری مثلا ما با هم در اندونزی همایشی ما برای حج داشتیم که دعوت کرده بودیم ایشون تشریف بیارن، خدمتشون میرفتیم. من تو هواپیما وقتی سوار شدیم و هواپیما حرکت کرد و اوج گرفت، میتونستن دیگه از جا بلنشن، یه مرتبه من دیدم 7-8-10 تا عرب آمدن جلو دوروبر ایشون، خیلی نشستن با چه محبتی با همدیگه حرف میزدن. بعد که رفتن سوال کردم اینا کی بودن، ایشون توضیح دادن که مثلا فلان کس رو در فلان اجلاس دیدم، اونو در کجا دیدم. و اینجور واقعا محبت نسبت به یک عالم شیعی از طرف برادران اهل سنت ما خیلی جالب و زیبا بود. خود روحانیون اهل سنت ما در ایران و روحانیت اهل سنت در خارج کشور، اینا واقعا عشق می‌ورزیدن و هر وقت تو اجلاس‌هایشون می‌آمد شیخ ما تعبیر می‌کردند و احترام می‌کردند، در صدر مجلس می‌نشوندند، به افکار ایشون بها می‌دادند.
آیت الله تسخیری در گردهمایی‌های فقهی و مذهبی بسیاری عضویت داشت و در آنها بسیار خوش درخشید. او تنها فقیه شیعی بود که در حضور فقهای اهل سنت در مجمع فقهی جده شرکت می کرد و از اعتبار بالایی نزد آنها برخوردار بود.
دیدگاه اهل بیت رو مطرح می کرد، دنبال خصومت نبود و منطق اهل بیت، فقه اهل بیت، اصول اهل بیت، فلسفه اینا رو اونجا پیاده می کردن. بسیاری از مسائل رو مجبور بودن ورود بکنن تو این قضایا و بپذیرن، چون منطقش منطقه. اینجا هم یه زمانی مقام معظم رهبری مجمع فقه اهل بیت درست کردن که پشتیبان ایشون باشد در اونجا که میره. شما ببینید یک نفر اونجا مثلا چند تا مقاله ارائه داده میشه، عرض کنید حدود 150 تا 200 تا مقاله ارائه داره. خب یک نفر چیکار؟ آیت الله تسخیری بعضی وقتا 30 تا مقاله آماده میکرد میفرستاد، چون قانون مجمع فقه جده این بود که مقاله‌ای که میره این مقاله رو پخش میکنن میدن به فقها قبل از 4 ماه 5 ماه که وقتی که اومدن مورد مناقشه قرار بگیره. یه بار در یکی از اجلاس ها اینا حساب میکنن میبینن که این یک نفر نزدیک 1/5 الی 1/4 مقالات مجمع فقه را اعتراض میکنه. کسی رئیس مجلس میگه خب شما مگه مقاله دادید ما رد کردیم؟ خب ایشون فرستاده شما تا حالا مقاله دادید ما گفتیم نه شما هم ارائه بدید. یه ظرفیت خاصیست خود شخص ایشون.
وحدت امت اسلامی برای مرحوم آیت الله تسخیری جزو آمال و آرزوها بود و حدود 50 سال از عمر شریفش صرف تقریب مذاهب اسلامی و وحدت امت اسلامی شد.
در برابر توطئه‌هایی هم که صورت می گرفت، خب ما می دونیم که بحث تقریب خیلی بحث مهمی است و دشمنان فراوانی هم دارد. من یادم هست در موسم حج بعضی ها که معروف بودن به ضدیت با تشیع حتی چندین کتاب منتشر کردن که بیان بگن مثلا تقریب نباید انجام بشه و اونا دنبال همون تفرقه بودن که دشمن هم ازش استفاده بکنه. اما آیت الله تسخیری با اون توان و انرژی که داشت به جنگ اینا میرفت و ثابت میکرد که نخ تقریب امروز ضرورت جامعه اسلامی است و باید همه کسانی که میخوان اسلام در دنیا توسعه پیدا بکنه باید برن سراغ تقریب و برن سراغ وحدت دینی و وحدت مذاهب اسلامی.
حجت الاسلام و المسلمین مبلغی.
ایشون یکی از ویژگی هاشون این بود هر کجا که به تقریب حمله میشد خیلی سریع جواب داشت و قانع هم میکرد، نه اینکه صرفا جواب بده و تفرق ایجاد کنه. جوابشون تقریب ایجاد میکرد، یعنی حمله‌ای که به تقریب میشد رو من یادم هست در یک کنفرانسی یک کسی پا شد و اون جلسه رو به هم ریخت علیه تقریب، یه چیزی گفت ولی آیت الله تسخیری در عرض یک دقیقه با ارائه یک پاسخ برآمده از فضای همگرایی امت اسلامی اون جو رو شکست و اونها همه به نفع تقریب و به نفع ایشون ابراز احساسات کردن، یعنی در یک لحظه در یک دقیقه جو جلسه رو برگردون به تقریب. از این نوع گفتگوها و صحبتهای صادقانه زیاد در کنفرانس ها داشت و موفقیت زیادی رو توانست خلق بکنه.
آیت الله تسخیری در مجامع بین المللی و نشست‌های جهانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی از لحاظ دیپلماسی مذهبی و ارتباطات درخشش ویژه‌ای داشت.
من اگر تعبیر کنم که ایشون در عرصه‌های سخت یک دیپلمات دینی بود، یعنی مسائل دینی و اسلامی را در قالب یک دیپلماسی فعال و روشن، اگر بگم دوشادوش وزارت خارجه ما نسبت به رساندن پیام رسای انقلاب اسلامی نقش‌آفرین و تأثیرگذار بود، مبالغه نکردم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ ظله العالی درباره ایشان فرمودند کارنامه این سرو نستوه و خستگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع جهانی اسلامی حقاً درخشان است. عزم راسخ و دل پر انگیزه ایشان حتی بر ناتوانی های جسمانی در چند سال اخیر فائق می آمد و حضور مؤثر و برکت ویرا در هر نقطه لازم و مفید استمرار می بخشید. مسئولیت ها و خدمات ایشان در داخل کشور نیز فصل جداگانه و ارزشمندی از تلاش های این روحانی فاضل و متعهد است. سید علی خامنه ای 28 مرداد 1399.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، لحظه لحظه می‌تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو، از سرانگشت هدایت‌های تو.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم.
در تشرف
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عاشقای کوی دوست، شما همراهای خوب برنامه تشرف. رسولپور هستم. توفیق دارم امروز که متعلق به دو امام بزرگوار، فرزندان فاطمه و علی علیهم السلام، آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، همراه شما عزیزان باشم. گر دلت محو کربلا باشد، فاصله جز سلام گفتن نیست. این همان شرح حال اویس در یمن بود و با پیامبر بود. از همین راه دور دست به سینه، روی کربلای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام سلام میدیم و دلامونو به عطر امام حسین معطر میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
یا مولای، یا ابا محمد، یا مولای، یا ابا و هو یومکما و بسمکما و انا فیه ضیفکما فاضیفانی و احسنا ضیافتی فنعم من استضيف به انتما و انا فيه من جواركما فاجيراني فانكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
چند روز پیش یه دوستی از خادمای موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تو مسیر مشایه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو حرم بیبی منو دید و گفت فلانی دعا کن امسالم توفیق بشه خدمت به زوار ابا عبدالله علیه السلام تو ایام اربعین نصیب اون بشه. خوشا به حال اونایی که از همین حالا دارن برنامه ریزی میکنن برای زیارت اربعین. آی اونایی که امام حسین دعوتتون کرده، آی اونایی که توفیق دارید این ایام برید کربلا، یادتون نره ها، برای همه اونایی که دلشون پیش شماست، دلشون پر زده برای ذریح شش گوشه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برای اونا هم دعا کنید. نزدیکی های اربعین بود، یکی از دوستا عازم سفر کربلا بود، بهش گفتم فلانی تو مسیر مشایت الحسین علیه السلام که رفتی اگه شد یه چند قدمی هم به نیت ما بردار، الهی که قسمت هممون بشه اربعین کربلا انشالله. با لبخند به هم گفت که راستش فلانی قبلا این مشایه رو پیش بروش کردم. تعجب کردم، گفتم یعنی چی؟ توضیح داد. گفت شنیده بودم که گناه ها سببای آدم رو از بین میبره و میسوزونه. نمیدونستم چطور باید از کارهای خوبم محافظت کنم. مدتها فکرم رو مشغول کرده بود. تا اینکه یه شب توی مجلس ذکر اهل بیت علیهم السلام سخنران بالای منبر گفت که سخت‌تر از ثواب جمع کردن حفظ و نگهداری ثوابه. آخه شیطون تمام سعیشو میکنه که ما ثواب رو برا خودمون ذخیره نکنیم و نگه نداریم. بعد توضیح داد که اگه کسی میخواد ثواباشو از دست نده اونا رو توی جای مطمئن پسنداز کنه. گفت اگه کسی قبل از عمل یا موقع عمل قبل از اینی که با گناه اونو بسوزونه از بین ببره نیت کنه که خدایا ثواب این عملم رو هدیه میکنم به اهل بیت علیهم السلام یا یکی از اهل بیت یا اون بزرگانی که دوستشون داره، اون موقع دیگه شیطون نمیتونه اون ثواب رو از چنگش در بیاره. چرا؟ چون دیگه ثواب رو هدیه کرده، رفته ذخیرش کرده. از اون طرف اهل بیت علیهم السلام که مدیون کسی نمیمونن، خدا هم که گفته مؤمن کسیه که وقتی کسی بهش هدیه ای داد خوبی کرد یا این همون خوبی رو یا بهترش رو بهش برمیگردونن و جبران میکنن. اهل بیت که اهل جبرانن، اونم به احسن وجه. ایشون میگفت من هم تصمیم گرفتم از اون به بعد تمام ثواب هام رو، مخصوصا این ثواب زیارت پیاده روی و قدم هایی که برای زیارت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برمیدارم، همه رو هدیه کنم به جده سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها. خندیدم بهش، گفتم ماشاءالله به این زرنگی. بله عزیزان، خوش به حال اونایی که زندگیشون رو گره میزنن به عشق و محبت اهل بیت علیهم السلام. چقدر خوبه همین اول صبح نیت کنیم ثواب اعمال امروزمون رو هدیه کنیم به آقامون، اربابمون، سید الشهدا، تا شب تمام زندگیمون رو گره بزنیم به اسم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زندگیمون رنگ حسینی بگیره.
تموم زندگی مال حسینه، تموم زندگی مال حسینه، دلم هموار دنبال حسینه، ماه منیرم برات بمیرم، ماه منیرم برات بمیرم، قلبمو دادم به تو و پس نمیگیرم، قلبمو دادم به تو و پس نمیگیرم.
یکی از مهره‌های کلیدی دین که خدا روش دست گذاشته، اولیاء خدا روش دست گذاشتن که اگر کسی این رو انجام بده گره‌های زندگیش و گره‌های روحش باز میشه یواش یواش. به تجربه ثابت شده شخص پاک میشه، باورهاش قوی میشه. گره خوردن با دستگاه امام حسین به هر صورت.
یا حسین جان، 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 مولا یا حسین جان.
عزیز دلم، حالا که دلت کربلایی شد، با پای دل رفتی حرم آقا ابا عبدالله الحسین، این دل رو تو حرم جا بذار. اونجا قبل از اینی که برا خودت بخوای دعا کنی، اول برا فرج آقامون امام زمان دعا کنیم. اللهم عجل لولیک الفرج، شادی روح امام و شهدا و همه عاشقا، اونایی که عشق ریختن، گریه کردن، زحمت کشیدن برا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دستشون از دنیا کوتاه شده، صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، حب الحسین، وسیله سعداء.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در توصیف 17 شهریور 1357 فرمودند: چهره ایران امروز گلگون است و دلاوری و نشاط در تمامی اماکن به چشم می خورد. آری، این چنین است راه امیر مؤمنان علی و سرور شهیدان امام حسین. گرامی می داریم قیام خونین 17 شهریور 1357 رو و از رادیو معارف همچنان با شما هستیم، در حالی که ساعت 9:50 دقیقه است. در این لحظه ویژه برنامه ولادت رسول مهربانی رو تقدیم به شما می کنیم.
گل برافشان، چراغ روشن کن، کوچه در کوچه جاری شد، ماه از دور میزند لبخند، نفس عاشقان بهاری شد.
زمان از عطر گلها سرشار میشود،
لبخند خورشید بر دل نورانی زمین میتابد،
نوای مادرانه بهار میبارد
و می رسد،
بوی مهربانی و عشق
از کوچه های گل و باران
می رسد، بوی مهربانی و عشق، جان ما در مسیر زیبایی است، کوچه از ریشه های گل سرشار، وحدت عاشقان تماشایی است،
حضرت مهربانی.
مثل خورشید می‌وزد آرا، نام نورانی رسول الله، دامان خاک را چراغان کرد، نور پیشانی رسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عیدتون مبارک. این ایام زیبا گوارای وجودتون، روزها و شبهایی که متبرک به نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، پیامبر عشق و مهربونی و رحمت.
یا رسول الله، یا محمد، یا نبی الله، یا محمد، یا رسول الله، یا محمد، یا نبی الله، یا محمد، یا حبیب الله، یا محمد، یا ابا زهرا، یا محمد، دلبر و دلداری و دلداده داداری، سید مکی مدنی شاه جهانداری، دلبر و دلداری و دلداده داداری، سید مکی مدنی شاه جهانداری، محور ادواری، مرکز اسرار.
چقدر این روزا عاشقی میباره، چقدر این روزا حال دلمون به عطر گل محمدی متبرک شده. خوش به حال ما که عاشق پیامبر و خاندانش هستیم، خوش به حال ما.
حسنت جمیع و خصالهی، صلوا علیه و آلهی، صلوا علیه و آلهی، اومدی و رحمت آوردی، با حسین دلها رو بردی، هجر فردای شیعه بودی، ما رو دست حیدر سپردی، اومدی و رحمت آوردی، با حسین دلها رو بردی، اومدی و رحمت.
امروز هم یه جشن رادیویی داریم به مناسبت این ایام زیبا و میخوایم دلتون رو شاد کنیم. بخشای مختلفی داریم، بازم یه عالمه هدیه داریم و خلاصه انشالله امروز هم با ما باشید تا در کنار هم به مناسبت این ایام زیبا، هفته وحدت، لحظه‌های قشنگی رو داشته باشیم. عاشقان، عیدتان مبارک.
این دریای عشق دل ما شیدای شور ازلی بوده، از زمانی که فقط خدا بود و تو بودی و علی. این دریای عشق دل ما شیدای شور ازلی بوده، از زمانی که فقط خدا بود و تو بودی و علی. توی اون که حقیقت دلیل خلق عالمه، آینه دار نور تو شدن علی و فاطمه، اومدی و اگه همه به مقرم معظمت مرادشون فدا بشن، بازم کمه مسلمه.
هرچی این ایام رو تبریک بگیم مسلمه، بازم کمه، بازم عیدتون مبارک. امروز هم میزبان استاد عزیزم حجت الاسلام حاجی دهشتی هستیم و قرار از مهربونی با سالمندان و بیماران بگیم، طبق سیره رسول مهر و محبت و رحمت آقا جانم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آقا جای دشتی سلام بر شما، صحبتون بخیر، بازم تبریک میگم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مام یه سلام و یه تبریک پر انرژی مثل حضرت عالی هم به شما بگیم آقای خانی عزیز و هم به مخاطبان خوب و همراهان این برنامه. انشالله که نه تنها این هفته که هفته پربرکتیه، هفته وحدت، هفته پیامبر رحمته، بلکه همه هفته های زندگیشون حال دلشون خوش باشه و انشالله آنچرا که از خدا میخوان خلاصه به نحو احسن و برآورده به خیر بشه. دعای سلامتی آقای معظمانم بخونم، فتح الباب کلامم. بسم الله الرحمن الرحیم. مبادا خیشتن را واگذاری، امام خیش را تنها گذاری، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و انوت و متعه و فیها طویلا. الا ای آن که عالم عاشق توست، همانا نام مهدی لایق توست، از دور تو را می طلبم ای حبیب، نصر من الله و فتحون قریب. باز هم عید همه عزیزان مبارک باشه به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب امروز رفتیم سراغ عزیزانی که بودنشون کنار دست ما مایه آرامشه. دل آدم قرصه وقتی متوجه میشه داخل خونه، داخل خانواده پدر بزرگ هست، مادر بزرگ هست، عمه بزرگ هست، خاله بزرگ هست، عموی بزرگ، دایی بزرگ، خلاصه بزرگتری بالا سرمون هست. و خانم ها و آقایان محترم، شنوندگان محترم و گرامی برنامه حضرت مهربانی رادیو معارف، فرقی نمی کنه بچه جوون نوجوون، امروز به عشق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میخوام ابراز عشق و محبت بکنیم به سالمندان گرانسنگی که دور برمون زندگی میکنن. عرض کردم پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بزرگ محلمون هستن، بزرگ خاندان، عمه خانوم، خاله خانوم، دایی جان، عمو جان، با کدوم یکی از این بزرگترهایی که الان هستن کنار دستتون خیلی صفا میکنید؟ لطف بفرمایید نام و نام خانوادگی این عزیزان رو بگید و اگرم براتون مقدوره بفرمایید مثلا پدر بزرگ من این خصیصه قشنگ اخلاقی رو داره، همیشه جیبش یه شکلات هست، به هر کی میرسه یه شکلات هم میده و یه جمله محبت آویزم بهش بگین. 025-329-551-329-552 تلفن، 30553 پیامک، 3 تا کارت هدیه مقابل دیدگان منه. یا علی مدد.
تویی که بهانه تمام خلقتی، نبی رحمتی،
تو حضرت مهری و باران و عاشقانه های یادت را می شود در اوج نگاهت سرود
می شود، هنوز هم تو را دید و آیه آیه مهربانیت را تلاوت کرد
و با نامت عطر گل محمدی را در همه عالم پراکنده کرد.
عالمی پر شد از عطر اخلاق تو، رشک جنت میشن گلهای باغ تو، چه بی همتایی پناه مایی ابد زهرایی.
برای هر لحظه که نامت را میخوانم قلبم متبرک میشود
و نگاهم سرشار از عطر گل محمدی.
چقدر حضورت آسمانی و زیبا،
تویی که بهار گلشن حقایقی، تو صبح صادقی، تویی که بهار گلشن حقایقی، تو صبح صادقی.
و مهربانیت به رنگ آبی همه دریاهاست.
درود خداوند بر تو که وجودت سرشار از عشق و برکت است.
کوچه ها پر از شمیم مهر و رحمت، بهار وحدت، بهار وحدت، کوچه ها پر از شمیم مهر و رحمت، بهار وحدت، موسم برادری و عید رحمت، بهار رحمت، بهار وحدت، کوچه ها پر از شمیم مهر و رحمت، بهار وحدت.
مثل خواهر بزرگوار من، خواهرم از تهران که گفتم، مادر و آقا جونم که روحشون آسمانی شد، انشالله خدا رحمتشون بکنه. اگر براتون مقدوره یه جمله محبت آمیز امروز تقدیم بکنیم به سالمندای